که فرمودین و بفرمایید که تفاوت این بیماری که الان شما همکارانتون میبینین با بیماری که دو سه ماه پیش داشتین به چه شکله. میخوام که هموطنان عزیز اینم جدی بگیرن که علائم که پیدا میکنن منتظر نشن وخیم بشه و بعد مراجعه بکنن، پیگیری بکنن. یه خورده حالا هوای بیماری رو برام توضیح میدین.
اولا این قدرت سرایتش فوق العاده زیاد، یعنی خانواده با هم میاد، کافیه یکی بگیره تمام خانواده میگیره، چی با بقیه هم که در تماس باشه اگر رعایت فاصله گذاری فیزیکی و ماسک نزنن دست نشورن مبتلا میکنه. برای سرعت سرایتش فوق العاده بالاست، خب بیماریش هم یه مقدار شدیدتره و بعد به خصوص اون اوایلش ممکنه هیچ علائمی، حتی مثل سرماخوردگی، یعنی دیگه مردم فکر نکنن از مسافرت اومدم سرماخورده، هر سرماخوردگی هم باید برن تست بدن، اینا که مسافرت بودن و یا دور همی داشتن، یعنی در معرض احتمال چیز دارم، یا اینکه من حساسیت دارم نداریم همچین چیزی رو. من خواهش میکنم از اینا که سفر رفتن، از اینا که تو تجمعات بودن در ایام تعطیلات، با هر علامتی برن تست بدن برای اینکه بقیه رو حداقل مبتلا نکنن، زودتر تشخیص داده بشه و خودشون رو ایزوله کنن.
بله، یه گزارشی رو سازمان بهداشت جهانی هم یک دو روز پیش از صفحه خودش داشت منتشر میکرد، مصاحبه بود. الان کشورمون تقریبا جزو 60 کشوری هستش که به سرعت اپیدمی و موج جدید الان داره به حال موارد مبتلاش افزایش پیدا میکنه. خانم دکتر بفرمایید که با توجه به این که حالا هوای فصلیمون تغییر میکنه، یه مقدار حالا اون حال هوای زمستون و پاییز که تو فضای بسته مردم بودن، اینا میتونه شرایط بهتر بکنه، یا یعنی که به حال تصمیم گیری هایی که باید بشه برای اینکه شرایط بهتر بشه؟ حالا با آقای دکتر سوری صحبت کردیم، به حال متخصصان رشته مختلف اپیدمیولوژی، رشته های مختلف، اینا هر گروه متخصصی به حال نظرات خودش رو تو کمیته های مختلف تخصصی اظهار میکنن، اما واقعا با این شرایطی پیچیده فعلی اجرا نمیشه.
ببینید، پروتکل دادن و اجرا نکردن و در اجرای اون پروتکل به اصطلاح دقت نکردن، یعنی یه پروتکل میگه حالا با این پروتکل شما مثلا میتونید مثلا فلان کنفرانس رو بندازید، وقتی کسی نره بهشون سر بزنه خب اجرا نمیکنه.
ببینید، اصلا صحبت سفرهای نوروزی که بود، طرح سفر هوشمند و ایمن ازش یاد میشد، ولی عملاً کنترلی برای این هوشمند و ایمن بودن به نظر میاد که نبوده.
اصلا سفر ایمن نداریم. وقتی اینقدر وضع خرابه، درست مثل این میمونه که مثلا ما میگیم فلانجا آبیه، میتونید سفر کنید. خب میرن قرمزش میکنن. خب یعنی چی؟ اصلا نباید سفر میذاشتن.
والا خانم دکتر، تصمیمات جدید امروز آقای دکتر روحانی اعلام کردن، ماه مبارک رمضان در پیشه، همین مطلب باز داره تکرار میشه، یعنی ممنوعیت محدودیت ها رو برای تجمعات گذاشتن برای شهرهای قرمز و نارنجی، اما برای آبی و زرد خب محدودیت به اون شکل نخواهد بود. خب همین میتونه تغییر رنگا رو دوباره ایجاد بکنه.
آره، اصلا ببین، بازی با این رنگا به نظر من اصلا صلاح نیست، صحیح نیست، بخصوص با این سوش یوکی، با این سوش انگلیسی،
سوش انگلیسی
انقدر داره چیز میکنه، سرعت انتقالش بالا، اصلا رنگ مثلا مثل برق یه دونه زرد تبدیل به قرمز میشه، بنفش میشه. حالا اصلا تو چند وقت پیش دیدین که وضعیت چی شده بود اهواز؟
بله.
خب الان جاهای دیگه هم تقریبا داره،
الان
تهران الان وضعش خیلی بده.
بله،
شما اصلا فکر کنید در عرض یک روز مثلا 116 تا مریض کووید نه معمولی، خب از صبح تا بعد از ظهر به درمانگاه یک از بیمارستان و همکار ما تعریف میکرد، مراجعه کرده که از اینا 18 تا چنقدر بعدها دیده خوابوندن، بقیه را سرپایی درمان کرد، 116 تا فقط مریض کووید.
امیدوارم که واقعا تصمیم گیری ها به گونه پیش بره که ما به هر حال شاهد تعداد مبتلای کمتری باشیم. به نظر میاد که وضعیت خیلی خطیره. سپاسگزارم خانم دکتر مهرت.
فقط سخت گیری لازمه، مردم دیگه خسته شدن، گوش نمیدن.
آره، یه خوردم ما حالا همش میگیم مردم، ولی واقعا باید انقدر جدی تصمیمات گرفته بشه،
اعمال بشه،
مردم هم جدی بگیرن. که مردم هم جدی بگیرن. به حال هیچ جای دنیا ما ندیدیم با نصیحت کردن مردم بازدارن دیگه. خیلی جا هم دیدیم مثلا اعتراضاتی مردم داشتن، مواجه می شدن با این به حال اعمال محدودیت ها به دلیل شرط اقتصادی، ولی خب با سختگیری کنترلش. الان انگلیس خیلی وضعش بهتر شده، الان به صفر رسونده مبتلاشو و واقعا داره کنترل میکنه. خب خیلی سپاسگزارم.
خب جاهای دیگه اروپا الان خیلی وضعشون دوباره بد،
بله.
اونایی که مثل ایتالیا و اسپانیا که خیلی گوش نمیدن مردم، ولی اونجاهایی که ولی کشور مثلا استرالیا، نمیدونم نیوزیلند، کانادا، اینا خب کنترل دارن میکنن با سختگیری،
با سختگیری
جریمه.
خب خیلی سپاسگزارم خانم دکتر مرز، استاد بیماری های عفونی. با شما خدافظی میکنم، عرض سلامت دارم برای شما و همکارانتون. عرض
سلامت ما برای همه مردم و اگرنه ما سلامتیمون به سلامتی مردم باید باید
همه سلامتیمون به هم دیگه باید
در روز یک عالم مریض باید ببینیم.
امیدوارم که شرایط بهتر بشه. خدا نگهدار شما.
امیدوارم. قربون شما. خدا.
در دومین گفتگوی تلفنی امشب در برنامه مخاطب خاص با خانم دکتر مینو مهرز، متخصص بیماری های عفونی و عضو ستاد ملی کرونا صحبت کردیم.
ورشکستگیشون که چه وضعیه؟ الان تعدادشون رسیده یا نه؟ این خیلی مهمه.
ما میریم در ظرف 10 تا 15 سال آینده به سمت افزایش سالمندی. من یه نکته رو عرض بکنم، هزینه یک فرد 65 ساله 4 برابر یک فرد 40 ساله.
الان در حال حاضر سیاست‌های رفاهی ما باید چه تغییراتی داشته باشه تا صندوق‌ها پایدار باشن؟
3 تا شاخص خیلی کلیدیه. نرخ حق بیمه، نرخ جایگزینی و نرخ وابستگی یا هم نرخ پشتیبانی.
مخاطب خاص، رادیو سلامت.
تحلیل وضعیت کووید 19 در استانها و شهرهای کشور و چگونگی تغییر رنگ‌ها موضوع این هفته مخاطب خاص. مخاطب خاص رو هر هفته شنبه ها ساعت 20 تا 21 از گروه خانواده شبکه رادیویی سلامت بشنوید. تحلیل روند پیشبینی وضعیت کرونا در هفته‌های پیش رو و احتمال ورود به موج چهارم یکی دیگر از سوالاتی است که در برنامه امشب توسط کارشناسان به اون پاسخ داده خواهد شد. اینجا مخاطب خاص. سومین مهمان تلفنی امشب دکتر اشراقی هستند، عضو کمیته ارزیابی و پیشنهادات ستاد ملی مبارزه با کرونا استان تهران. آقای دکتر اشراقی، خدمت شما سلام عرض میکنم، سال نوتون مبارک باشه.
سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم آدابی، همکار گرامی سرکار خانم علبی، همچنین سال نو رو خدمت شما و شنوندگان گرامی برنامه مخاطب خاص تبریک عرض میکنم.
متشکرم.
سال خوب و شادی باشه.
انشاءالله. انشاءالله آقای دکتر. خانم علبی با شما گفتگو میکنند.
من در خدمت
سلام عرض میکنم آقای دکتر، خدمت شما سال نو رو تبریک میعرض میکنم خدمتون، عرض توفیق دارم برای شما، عرض روزهای پر از شادی، موفقیت و سلامت علی رغم همه مشکلات موجود.
منم سلام و ارادت دارم، متقابل سال نو رو خدمت شما تبریک عرض میکنم. من در خدمت هستم.
تمنا میکنم. آقای دکتر اشراقی، ما نیمه اول برنامه تقریبا با آقای دکتر سوری و سرکار خانم دکتر مهرز وضعیت موجود، واقعا دلایل چی بود که ما الان این شرایط موج چهارم تجربه میکنیم، نگرانی هایی که وجود داره، اما ببینیم که برنامه ریزی ها به چه ترتیب باید پیش برای تصمیمات جدید. البته یه تعداد تصمیمات امروز تقریبا اعلام شد، آیدت و بندپی استان تهران مطالبی رو فرمودن و به نظر میرسه تصمیمات جدید در راهه. بر ما بفرمایید اگر تصمیمات جدیدی گرفته شده و یا راهکارهایی که پیشبینی شده برای کنترل شرایط جدید.
من در ابتدا تقدیر و تشکر کنیم از همکارهای گرامیمون توی خوزستان که واقعا حدود 5 هفته است واقعا دارن شبانه روز تلاش میکنن. همچنین همکارانمون تو تهران که ظرف 48 ساعت و 72 ساعت گذشته واقعا تلاش بی‌وقفه‌ای را از خودشون ارائه دادن. به نظر میرسه ما یه سری مشکلات داشتیم که من این مشکلات رو در حقیقت تیپ کردم. یکی تصمیم گیری تو ستاد کرونا اللحاظ نظر کارشناس بخش بهداشتی و درمانی کمرنگه، یعنی چون وضعیت ثبات پیدا کرده بود و آرامش پیدا شده بود نظریات دیگه وسط اومده بود در رابطه با اقتصاد، در رابطه با شادکامی، آرامش مردم، بحث آرامش روانی مردم که ظاهرا انقدر پررنگ شد که نظرات کارشناسی که قبل از عید انقدر کشور رو به سمت ثبات برده بود که بحث بازگشایی مدارس دانشگاه بود، این ثبات در حقیقت به هم خورد و به نظر میرسه که کسانی که در حقیقت نظر سنجی میکنن یا نظر خواهی میکنن مسائل بهداشتی رو بعد از متخصص امرش بخوان. در حقیقت ما افراد مختلفی رو دیدیم، حالا تو تخصصهای مختلف و غیر کارشناس تو بخشای سلامت شروع کردن به دخالت کردن. جایگاه ستاد کرونا، ستاد ملی کرونا از جایگاه دولت به نظر من خیلی بالاتره، چون تصمیمی که داره میگیره یه تصمیم استراتژیکه. به نظر میرسه که وقتی ستاد ملی کرونا زیر مجموعه دولت باشه، دولت به هر حال یک سری خط مشی و سیاست‌های خودشو داره در رابطه با اقتصاد، در رابطه با سیاست، اونها اولویت پیدا میکنن به مسائل بهداشتی.
یعنی آقای دکتر ما بعد از یک سال متقاعد نشده ایم، چه بنده که از سوی مردم هستم دارم صحبت میکنم، چه مسئولان ما، یعنی ما متقاعد نشده ایم که این پاندمی و این همه گیری جهانی اقتصادها رو فلج میکنه اگر کنترل نشه.
توی در حقیقت هرم مازلو پایه اساسی یا اون چیزی که در حقیقت ساختار طبیعی زندگی بشر رو پایدار میکنه اولش امنیت و سلامته. این بارها گفته شده ولی منتها وقتی کشور به حالت ثبات و از لحاظ در حقیقت اپیدمی کرونا به یه ثباتی میرسه، افرادی که حالا قبلا شاید صحبتی نمی کردن شروع میکنن به نظریه دادن. تا حالا 4-5 مورد از این اتفاقا افتاده، یکی حالا من 2 موردش که خیلی واضح هست، یکی اواخر تابستان بود در رابطه با پافشاری بر برگزاری بعضی از آزمون ها، همچنین پافشاری برای کلاس های حضوری بود که در حقیقت منجر شد به در حقیقت اون اتفاقاتی که تو مهر ماه و آبان افتاد. قبل از عید امسال هم اون ثباتی که نسبی تو کشور ما به وجود اومده بود که وضعیت کشور ما را از خیلی از کشورها با شرایط حالا امکانات بهتر، شرایط ما بهتر شده بود، ظاهرا بحث گردشگری و چرخش اقتصاد و همچین مسائل شروع به بیان شدن و متاسفانه الان ما اون صحبت ها رو نتیجه شونه داریم الان در حقیقت باش برخورد میکنیم. میتونید بگیم خب آرای مختلفی وجود داره و به نظر میرسه تصمیم گیران یه قرار هر کار فنی رو انجام بدن به متخصص امرش برن، یه قرار کار بهداشتی درمانی هم انجام میشه به متخصص امرش هم. شما شاهد هستید که وزیر بهداشت از انواع صحبت‌ها یا سخن‌ها استفاده کرد، حتی حضرت عباس هم قسم داد که اگر باز شد کسی نره، ولی در عمل میتونیم بگیم ستاد ملی کرونا در آخرین لحظه حتی شهرهایی که مشکوک به نارنج و قرمز بودن توی شمال و بسته شده بودن اینا رو باز کرد و منجر به هجوم چند میلیونی مردم به سمت شهرهای شمالی شد.
جای تعجبه که آخه ستادی که اسمش ستاد ملی کرونا هست باید مرجعش متخصصین علوم بهداشتی باشن.
من یه نکته رو حالا توی تیتری که من به عنوان مشکلات در حقیقت زده بودم، یکم مدیریت حوادث بلایا است. ببینید مدیریت حوادث بلایا وقتی آدم تو مشکلات قرار میگیره یا شرایطی از که احتمال وجود مشکلات هست، همیشه باید بدبینانه برخورد پیدا بکنه. من کسی که متخصص مدیریت حوادث بلایا است یا از اون سمت نگاه میکنه، میاد خونه ها رو فقط قشنگیشو نگاه نمیکنه، بلکه نگاه میکنه در مقابل زلزله، باد، طوفان، اینها چه اتفاقی براشون میفته. وقتی بیماری رو نگاه میکنه با بدبینی نگاه میکنه، اگر الان ثبات داره ولی 1 هفته یا 2 هفته بعد چه اتفاقی میتونه در حقیقت انجام بشه. من میتونم بگم که نبود مدیریت حوادث بلایا، نبود دیدگاه مدیریت حوادث بلایا یکی از مشکلات تو کرونا است که بارها این تکرار شده و امیدواریم در حقیقت این مشکل رفع بشه. این دورکاری هایی که مثلا برقرار شده، دورکاری ها امروز قرار بود کاری براش انجام بشن، کاری انجام نشد و اینها رو به مدیرای داخلی در حقیقت محول کردن. دید و بازدید اداری امروز خیلی زیاد انجام شد. من خبرهایی که برام حالا گزارشایی که برام انجام دادن امروز خیلی رفتن دید و بازدیدهای اداری رو در حقیقت مقامای موافقشون دیدن که حالا چی برنامه ریزی برش بکنن برای سال جاریشون. به نظر میرسه که یه سری راه‌حلایی داریم ما. حالا دکتر سوری به نظرش محدودیت در حقیقت هوشمند هست، ولی به نظر من ما این راه رو تا حالا چند بار آزمایش کردیم، نهایتا محدودیت های شدید هست. من نظرم با خانم دکتر مهر هست هم نظر هست. به نظر من اگه ما بخوایم از شر این ویروس در حقیقت آزاد بشیم جز محدودیت شدید جواب نمیده. این ویروس از یه خواستگاهی اومده که حالا به لحاظ ژنتیک کشور انگلستان بوده. کشور انگلستان هم میتونست در حقیقت از تکنیک‌های هوشمند استفاده بکنه. سیستم پزشکیشون بارها از ما قوی تره، دسترسیشون به منابع دارویی، منابع تجهیزات از ما بسیار قوی تره و یه سیستم پیچیده پزشکی رو طی 50 یا 100 سال گذشته برای خودشون طراحی کردن، ولی اونها اومدن قفل کردن. و اگر ما این ویروسی که در حقیقت باش برخورد داریم میکنیم رو حالایی که در حقیقت نرمش داره استفاده بکنیم، به نظر من جوابگو نخواهد بود. همونجوری که بازم خانم دکتر مهرز گفتن، ما مدیریت واکسن رو قطعا نیاز داریم، چه تو تولید، چه تو خرید و چه توزیع. و این صحبت هم من چند بار این کلمه رو شنیدم در حقیقت از شما و همکار عزیزمون و همکاری که زنگ زدن. ما تصمیمات جدی میخوایم، یعنی این تصمیماتی که به صورت در حقیقت پیامای متناقض به مردم میرسه، مردم رو در اقدامات خودشون در حقیقت کارهایی که پیش رو دارن برنامه‌ریزیشون متزلزل میکنه. و خودتون دیدین که بعد از اینکه مازندران باز شد یه چیز آمار حدود 1.5 میلیون نفر فقط به سمت مازندران رفتن، سواحل پر از چادر شد، سمت گیلان هم به همین صورت یعنی اتفاقی افتاد. به نظر میرسه که بعد وقتی تصمیمی گرفته میشه تصمیمات جدی باشه. من بازم تاکید میکنم جایگاه ستاد کرونا بالاتر و فراتر از در حقیقت هیئت دولت. جایگاه ستاد کرونا یک جایگاهی که همجور داره دکتر سوری این صحبت رو فرمودن، یک ستاد فرماندهی جنگی هست که باید در حقیقت شرایط جنگی رو برای ما مهیا بکنه که انشالله بتونیم بر این ویروس پیروز بشیم.
معمولا آقای دکتر به نظر میاد که باید تو این ستاد اون تیم سلامت و بهداشت حرف اول بزنه. این منحنی که ما الان شاهد هستیم تو یک سال گذشته، این بالا پایینی که به زبان ساده ما تو موارد ابتلا داریم، عود و فروکشی که داریم تو امواج مختلف، حالا البته خانم دکتر مهرس فرمودن که واقعا همش بیشتر اوج بوده تا فرود، ولی خب به هر حال این اوج و فرودهایی که داریم این قرار شما با همین منحنی پیش بریم و این تصمیمات گاهی گوش کنیم به حرف بهداشتی و سلامتی و گاهی نه، نگاه کنیم ببینیم اوضاع اقتصادی رو باید تغییرش بدیم. اگر بخوایم ما با همین منحنی سینوسی پیش بریم واقعا میشه کنترل کردیم بیماری رو؟
حرف شما دقیقا درسته. عملا اینکه ما فاقد اون مدیریت لازم برای کنترل این بیماری هستیم. در حقیقت اون سینوسایی که در حقیقت رخ میده اون فرود و فرازا، فرود و فرازای مدیریتی ماست و نشون دهنده شاید از بخشای دیگری غیر از بخش سلامتمون هم باشه. در حقیقت هر موقع کار جدی شده، سخت شده، ما اومدیم به شدت وارد کار شدیم، دقت کردیم، اطلاعات جمع کردیم، فرماندهی کردیم، هماهنگی رو به وجود آوردیم. هر موقع که در حقیقت یه نسیم خنکی از سختی ها گذر کردیم به گمان اینکه در حقیقت فصل راحتی هست، فصل آسایش هست، ما متاسفانه رعایت نکردیم. من میتونم بگم که این ضعف مدیریتی وجود داره. به هر حال اگر این سیستم به وجود بیاد من فکر میکنم ضربات سختی رو خواهیم خورد. ضعف همین دو ماهی که حالا تا بیاد واکسنه بیاد، اون واکسن هم که ظاهرا تا مهر ماه عقب افتاده. البته تولید دوز رو ظاهرا به عنوان پیش تولید شروع کردن تا دوز آماده باشه تا هر موقعی که دستور داده شد وارد واکسیناسیون ملی و کشوری بشه.
خیلی سپاسگزارم. ما واقعا میتونیم ساعتها در این مورد با شما همطور سایر عزیزان که همکاری میکنن و همراه ما هستن و برنامه ما صحبت بکنیم. جناب دکتر اشراقی هم برای شما آرزو توفیق میکنم. برای روزهای پیش رو، برای همه عزیزانی که دارن زحمت میکشن، پرسنل بیمارستان، پزشکانمون، پرستارانمون. امیدوارم که تک تک ما خودمون رو موظف بدونیم که برای آینده کشورمون باید رعایت بکنیم دستورالعمل ها رو. خیلی سپاسگزارم و با شما خداحافظی.
خواهش می‌کنم. منم آرزوی سلامتی مردم و کشورمون دارم. ان شاء الله روزای شادی رو ببینیم.
خدا نگهدارتون. خدا نگهدار. در سومین گفتگوی تلفنی امشب با آقای دکتر اشراقی، عضو کمیته ارزیابی و پیشنهادات ستاد ملی مبارزه با کرونا استان تهران صحبت کردیم.
مخاطب خاص، عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، حمایت‌های ناپایدار و غیر مؤثر بیمه، بررسی چالش‌های حوزه سلامت، مدیریت سلامت محور. مخاطب خاص.
اولین برنامه مخاطب خاص در سال 1400 با این موضوع تقدیم شما میشه: تحلیل وضعیت کووید 19 در استانها و شهرهای کشور و چگونگی تغییر رنگ‌ها. چهارمین مهمان امشب دکتر کریمی نیا، معاون سازمان پدافند غیرعامل کشور. آقای دکتر کریمی نیا، خدمت شما سلام عرض میکنم. شب بخیر، عیدتون مبارک.
سلام، شب شما هم بخیر، سال نو مبارک باشه انشالله که ایام خوبی شما، همکارانتون و مردم بزرگوارمون داشته باشه.
ارادتمند. آقای دکتر کریمی نیا، درباره تحلیل وضعیت کووید 19 در استانها و شهرهای کشور و چگونگی تغییر رنگ ها، همکارم خانم علوی با شما گفتگو میکنند.
خواهش میکنم.
شب شما بخیر جناب دکتر کریمی نیا، سلامتون مبارک باشه.
حال شما خوبه؟
خیلی تشکر.
خوش باشین.
ممنون از لطف شما جناب دکتر کریمی نیا. آرزو داشتیم که واقعا روز اول بعد از تعطیلات که برمیگردیم به کار، شاهد فروکش شدن این شیب بیماری بودیم و مبتلایان ما تعدادش که خیلی شب عید نسبتاً شرایط بهتر بود، اما متاسفانه باز می‌بینیم که الان موج جدید و نگرانی‌هایی که در پیش هست. اما سازمان پدافند غیرعامل هم دقیقاً تعریفش برای شرایط اینچنینی و مواجهه با بحران‌های اینچنینی هست، به خصوص حوزه سلامت که فعالیت می‌کنه. بفرمایید که الان شما و همکارانتون برای مواجهه با این شرایط جدید آنچه که پیش‌بینی می‌کنید چه هست و در تعامل با ستادهای مقابله با کرونا خود سازمان پدافند غیرعامل نقشش چه خواهد بود؟
من نکته یه خدمتون بگم خانم علوی، خیلی دعا میکردم این پیشبینی که قبل از عید میکردیم اصلا به وقوع نپیوند. تو همین برنامه مخاطب خاص که در طول یک سال گذشته روند خیلی خوبی به نظر من پیش گرفته، استفاده از مسئولین و کارشناسان و متخصصین حوزه های مختلف، خیلی مباحث رو وقتی من پیگیری کنم و بررسی بکنم میبینم اگر کارشناسان صحبتایی که میکردن که این بخش از کارشناسان نماینده گروه عظیمتری از متخصصین کشور در حوزه‌های مختلف هست، پیشبینی‌هایی که میکردن متاسفانه جدی گرفته نشد و این جدی گرفته نشدن منجر به این شد که الان دو روز آمار فوتی ها سه رقمی شد متاسفانه و سه رقمی رو به افزایش. آمار مبتلایان افزایش پیدا کرده، تختای آیسیمون داره پر میشه، یعنی ما یک تجربه رو با سرعت خیلی بیشتر از ماهای گذشته داریم پشت سر میذاریم و تازه ورود بهش کردیم که بعد پشت سر بذاریم. نمیدونم چرا مسئولین ستاد جامعه نگری نمی کنن. این صحبت رو ما قبلا هم داشتیم. منطقی استش که بررسی وقتی میکنیم حرکت جمعیتی که شروع میشه در کشور، دنبال این حرکت بیماری رو مشاهد باشیم، چون بیماری ریشه‌کن نشده. واکسیناسیون ما در پایین ترین حد ممکن هستش، حالا تحریم ها و مسائل مختلف باعث این ماجرا شده، ولی همین تعداد واکسنی هم که وارد کشور شده به درستی مورد استفاده قرار نگرفته. ما دسته‌بندی هایی تو واکسیناسیون میکنیم، بعد در عمل به دلایلی رفتار دیگه ای صورت میگیره، متقاضی های مختلفی برای واکسن پیدا میشن. ببینید فرایند ها از جامعیت برخوردار نیست.
یعنی شما میفرمایید که اون اولویت هایی که عملا میباست بر واکسیناسیون در نظر گرفته میشد واگذار شده به اولویت های دیگری؟
اولویت ها به درستی طبق اون روند باهاشون برخورد نشد. یعنی ما باید خط مقدممون رو پوشش کامل میدادیم. الان یک چند روز دیگه میشه 2 ماه از شروع اولین واکسن ما که 23 بهمن ماه بوده. خب تو این 2 ماه بخش زیادی از پرسنل نظام سلامت باید واکسینه میشدن، ولی وقتی ما آمارها رو نگاه میکنیم زیر 200,000 نفر هسته.
یعنی رقم ناچیزیه خیلی.
اصلا خیلی خیلی ناچیزه. نظام سلامت ما، البته نظام سلامت رو فقط وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی نبینین، نیرو مسلح، تامین اجتماعی، بخش خصوصی، گروه های که در چارچوب این نظام قرار میگیرن همه شامل میشن. خب خود این یعنی حلقه و خط مقدم مواجهه با بیماری ما درست مسئول نشده. در کنار این، علارغم این که ما واکسیناسیون رو به درستی پیش نبردیم، مواجهه هم افزایش دادیم. یعنی مسافرت هایی که شروع شد از چند روز قبل از ای، بعد ما تصمیماتی که میگیریم امروز میگیم بعد چند روز دیگه میخوایم انجامش بدیم.
یعنی واقعا اینقدر مهم بود که الان چون خیلی از مشاغل آسیب دیدن، یعنی صنعت گردشگری ما واقعا این 2 هفته خیلی تونست وضعیت خودش رو سر و سامون بده. آقای دکتر
ببینین، میشد صنعت گردشگری رو مدیریتش کرد با یه سری حمایت‌های دیگه، اونها هم حق دارن، ولی برطرف کردن خواسته اونها نباید به قیمت این تموم بشه که ما بیماری رو در داخل کشور داریم پراکندهش میکنیم، بعد امروز مثلا تصمیم میگیریم تو مارمزون که مجالس مذهبیمون چطور باشه. باز خود همین تصمیم هم جای سوال داره.
یعنی این تصمیم الان عجولانه نیست آقایتون؟
خیلی. ما اومدیم جبران بکنیم کوتاهیمون در زمان عیدو.
من میدونین از چی تعجب میکنم، چون به نظر میاد که مثلا سازمان پدافند غیر عامل خیلی باید صحبتش پذیرفته بشه در یک همچین تصمیم گیری هایی. حالا ما دقایق پایانی برنامه رو هم داریم بهش میرسیم، صحبت هم به جای خوبی رسیده. من نمیخواستم دریغم میومد که صحبت شما رو بخوام قطع کنم، ولی ما یک دقیقه بیشتر فرصت نداریم آقای دکتر. من میخوام شما یه جمع‌بندی داشته باشید.
راستشو بخواین از این تصمیم های عجولانه ما باید گذر کرده باشیم. 14 ماه ما تجربه کرونا و ستاد و اینها رو داریم، منتها هنوز اعضای ستاد ملیمون با هم به یه وفاق نرسیدن. ما 13 بدر سال گذشته رو داریم، 13 بدر امسال هم داریم. 13 بدر سال گذشته اعضای ستاد به وفاق رسیدن، کشور به وفاق رسید، اون شد. امسال افراد مختلف نظرات مختلف دادن، این وضعیتی بود که الان دیدید. 13 بدر ما دیروز انجام شده، پیامدهاشو شما از 2 هفته دیگه شاهد خواهید.
بله، متاسفانه واقعا اونم شرایطی که واقعا از این تعطیلی ما میتونستیم بهترین استفاده رو بکنیم.
خیلی،
برای
خیلی،
یه قرنطینه خوب و به هنگام. به هر حال سپاسگزارم
جناب کریمی نیا،
فرصت ما داره به پایان میرسه. امیدوارم واقعا از این به بعد این تجربه تلخ دیگری که داره الان به دست میاد ازش درس بگیریم و تصمیم گیری ها به نحو قاطعانه تری پیش برود. سپاسگزارم از شما، با شما خداحافظی میکنم.
شب شما هموطنان خوش.
متشکر، خدا نگهدار شما.
4مین ارتباط ما در برنامه مخاطب خاص سال 1400 با دکتر کریمی نیا بود، معاون سازمان پدافند غیر عامل کشور. ممنونیم از توجهتون. امشب درباره تحلیل وضعیت کووید 19 در استانها و شهرهای کشور و چگونگی تغییر رنگ‌ها با 4 کارشناس صحبت کردیم. خانم دکتر مینو مهرز، آقای دکتر سوری، آقای دکتر اشراقی و آقای دکتر کریمی نیا. خانم علوی، از شما هم ممنونیم به خاطر حضورتون در برنامه.
خیلی سپاسگزارم. حیف که واقعا این همه متخصص خوب داریم و واقعا باید حرف مسئولان بهداشتی ما شنیده بشه.
انشاءالله. خداحافظ، شب بخیر. موج FM
ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
خدا وکیلی نگاه کن بیم جماعت.